أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و صلوات خداوند بر انبیای الهی از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم پیامبران حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. و سلام و صلوات بر اهل بیت عصمت و طهارت، خاندان رسول گرامی اسلام، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها تا آخرین حجت خدا و آخرین فرزندشون مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا رو شاکریم که یک شب دیگر این توفیق رو به ما داد که در مجلس و محفلی که متعلق به امام ابا عبدالله الحسین هست شرکت بکنیم، عزادارش باشیم، سوکبارش باشیم، در سایه مجلس این امام بزرگ با دستورات دین، تعالیم دین آشنا بشیم. شعاری که دوستان شما نوشتن، پشت سر گذاشتن، امیر حسین و نعم الامیر، که یعنی سرور من حسینه و چه خوب سروریه، اینو که من دیدم یاد اون غلام سیاهی افتادم که در روز عاشورا از اصحاب امام حسین علیه السلام بود، جون. خب جون یک کسی بود، برده بود. ابوذر علیه السلام ایشونو خرید و آزاد کرد. از اون موقع هم این دیگه تو دم و دستگاه اهل بیت بود، مثل ما که تو دم و دستگاه امام حسین بزرگ میشیم، این جون تو دم و دستگاه اهل بیت بود. زمان امیرالمؤمنین در موقعی که ابوذر بود و آزاد شده به دست ابوذر بود، این جون کنار امیرالمؤمنین بود. بعد در دوره امام حسن با امام حسن علیه السلام بود تا میرسه به عاشورا و کنار امام حسین علیه السلام هست. و روز عاشورا که اصحاب میرفتن و اذن میگرفتن و میجنگیدن، اینم از جمله کسانی بود که اذن گرفت. در تاریخ داریم که این تخصصش و هنرش تیز کردن شمشیر و تجهیز شمشیر و سپر و تعمیر اینجور چیزا بود. یه خیمه ای زده بود تو اون ایام و شمشیر اصحاب رو تیز میکرد و اونایی که نیاز به تعمیر داشت درست میکرد. و روز عاشورا این جون از جمله کسانی بود که اومد از امام حسین علیه السلام اذن گرفت که اجازه بده منم برم بجنگم. حضرت فرمودن که جون تو برده بودی، آزاد شدی، اصلا ما آزادت کردیم که تو یه نفسی بکشی، بری زندگی تو بکنی. من بیعت خودم رو برداشتم، من شرطی که مسئولیتی که رو دوش یکی مثل تو بود برداشتم. تو اگر امروز نجنگیدی، روز قیامت کسی یختو نمیگیره. برو تو آزاد شدی که یکم زندگی کنی، تا یه مدتی که اسیر اینا بودی بعد ابوذر تو رو آزاد کرد و پیش ما بودی، و برو، ما مسئولیتی گردن تو نیست. ما بودیم چه میکردیم؟ گفتیم الحمدلله مسئولیتی گردنمون نیست دیگه، چه بهتر از این، بریم زندگیمونو بکنیم. روز قیامت ما که رفتیم گفتیم. و جون رفت سراغ حضرت زینب سلام الله علیها. حضرت زینب سلام الله علیها رو واسطه قرار داد، گفت شما شفاعت کن که امام حسین رضایت بده من برم بجنگم. جنگی که بازگشت نداره، برگشت نداره، سلامتی نداره. تونستیم ما مثل جون باشیم نسبت به دستگاه امام حسین؟ اگر امام حسین الان بود، امروز بود، چه میکرد؟ حالا امشب متعلق به حضرت علی اصغره، ما با هم صحبت بکنیم. تو روزه معلوم میشه که بدتر از علی اون کسانی که هر ملی که اون روز بود امروز تو دنیا هست. آمد و باز حضرت زینب هم توصیه کرد، امام حسین گفت بابا خواهر چی میگی، این آزاد شده، این اسیر بوده، یه مدتی برده بوده، آزاد شده، بذار بره زندگیشو بکنه. اصرار کرد، به دست و پای امام افتاد. راوی میگه که جون برگشت گفت حسین من کس و کار ندارم، بقیه رئیس قبیلن، صحابی بودن، شمشیرزن بودن، افتخار داشتن، خانواده داشتن، اصل و نسب داشتن، من یه غلامی بودم، برده بودم، ما رو خریدن آزاد، بعد سیاه هم. حسین جان من بدنم بو میده، خودم میدونم، اصل و نسب ندارم، رنگم سیاهه، تو کریمی حسین جان، با اون نفست یه کاری کن من خوشبو بشم، دلمو سفید کن، اگه تو اجازه بدی من برم به جنگم اصل و نسب پیدا میکنم. 1400 سال بعد تو گناباد هیئت میگیرن توی شمال و جنوب و شرق و غرب، و از جمله کسانی که رو منبرا اسمشو میارن من جون میشم. چه افتخاری بالاتر از این! حضرت اجازه میده، این جون میره وارد جنگ میشه و در جنگ به شهادت میرسه. موقع رجز خوندن، خب اونا که میرفتن رجز میخوندن، هر کدومشون گفتن من بابام این بوده، من قبیلم این بوده، من فلانجا فلان شمشیر زدم، من فلان کار رجزا، اینجوری بود دیگه. جون هیچی نداشت بگه، رفت وسط میدون گفت امیری حسین فنعم الامیر. مثل جون بنامونو بذاریم که با دم و دستگاه امام حسین، با اهل بیت، با راه اهل بیت اینجوری برخورد بکنیم. وقتی به شهادت رسید، امام حسین علیه السلام اومد بالا سرش گفت اللهم بیز وجهه، خدایا رو سفیدش کردی، رو سفیدش کن، و طیب ریحه، خدایا اینو خوشبو کن، و احشرهم مع الابرار و عرف بینه و بین محمد و آل محمد، بین او و رسول خدا و آلش یک آشنایی، ارتباط برقرار کن. امام باقر علیه السلام میگه چند روز بعد که بنی اسد اومدن در صحرای کربلا تا این بدنهای مطهر رو دفن بکنن، وقتی بالا سر جون آمدن، چون امام باقر علیه السلام تو حادثه کربلا بود، بچه کوچیک بود، چند ساله بود، هنوز جون بوی خوب میداد. خدایا تو رو به حق حسین، به همه ما کمک بکن که در این ایام تلاش بکنیم، تمرین بکنیم رو خودمون، رو نفسمون تغییر بدیم، و انشاءالله خوشبو بشیم به بوی محبت محمد و آل محمد. صلوات بفرستیم. خب ما درباره سنت‌های الهی بحث میکردیم، دیشب اشاره کردیم که آقا این واژه سنت تو قرآن اومده، یه سنت هم داریم به اسم رسم و رسوم، درباره اونم احادیثی رو خوندیم، گفتیم پیامبر گفته هر کس سنت حسنه‌ای بذاره ثواب میبره، و تا روز قیامت هم هر کس انجام بده ثوابشو به اون میدن، و هر کس سنت سیئه‌ای بذاره، یه عمل بدی رو رسم کنه بین مردم، بین فک و فامیلش، قوم و قبیلش، عشیرش، تو شهرش پایه‌گذاری کنه، اونم تا روز قیامت وزر و وبال اون عمل بد گردن این میمونه. گفتیم اسلام با این رسم و رسومات برخورد مطلق نداره، میگه آقا اگر اینا با قرآن و تعالیم اهل بیت سازگار بود، ما بهش میگیم سنت حسنه، اگه اینا سازگار نبود میشه سنت سیئه، چون باباهای ما این کارا رو میکردن پس ما باید بکنیم، این از نظر اسلام پذیرفته شده نیست. خلاصه ای از بحث دیشب بود. اما بحث ما سر اینه که ما اینجا درباره اون اولی که به معنای سنت الله، یعنی یه سری قواعد، یه سری قوانین که اینا تغییر ناپذیرن تو دم و دستگاه الهی. ما درباره اونا میخوایم این دو سه شب بحث بکنیم. این قواعد و تعالیمی که در دم و دستگاه الهی تغییر ناپذیرن، اینا تو مراحل مختلف زندگی از آفرینش انسان این قوانین الهی حاکمه تا مرحله‌ای که جریان حق و باطل شکل میگیره. از روزی که حضرت آدم علیه السلام اومده تو این کره زمین، یه جریان حق بوده یه جریان باطل بوده. این آقا ادامه داره، در دوره 124 هزار پیغمبر هم ادامه داشته، در دوره نبی خاتم هم ادامه داشته، بعد از پیامبر هم این ادامه داشته، هنوز که هنوز ادامه داره، تو آخر هم هست. دنیا محل گذر و محل انتخاب شماست که جریان حق رو انتخاب بکنید یا جریان باطل. این معناش این نیست اگر ما گفتیم فلان مسیر جریان حقه، پس دیگه هر اتفاقی اونجا میفته باید حتما حق باشه. نه، خب تو جریان حق هم مثل که ببین، ما الان میخوایم بریم، مقصدمون یه جاییه، به فرض مثال میخوایم بریم مشهد زیارت امام رضا. خب مسیر مشهد کدوم وره؟ جهت این وره دیگه، درست میگم؟ جهت حرم امام رضا کدوم وره میشه؟ این طرفه. اگر این طرفه، خب شما باید قطب نماد به این سمت باشه، حرکتت باید به این سمت باشه. حالا اگه کسی اینوری بره، اینوری میره، شاید چهار تا کار خوبم بکنه، ولی این داره دور میشه از امام رضا، از اون مقصدی که داره. بله، من شاید تو جریان حق باشم، ولی یه اشکالاتی هم داشته باشم. شاید یه جریانی، یک سیستمی، یک مجموعه‌ای، یک حرکت جمعی اینوری باشه، به سمت مقصد باشه، ولی حالا یه خورده خوب رانندگی نمی‌کنه. باید تلاش کنیم تا خوب رانندگی کنه. اگه تو این مسیر باید درخت بکاره، باید مثلا درخت میوه بکاره، فلان درخت و فلان درخت و فلان درخت رو بکاره، این اشتباه میکنه، اون درخت رو نمیکاره، یه درخت دیگر رو میکاره. این جهتش درسته، کارش یه نقص و عیبی داره. جریان حق و باطل از ابتدا بوده تا انتهام هست. تو این جریان حق و باطل سنت‌های الهی حاکمه. علاوه بر اینا، این جریان سنت‌های الهی تو هدایت بشر هم حاکمه. ما نمیرسیم همه اینا رو تو این چند شب بگیم، یه بخشایش رو میگیم، اونم اینجا. یه سری از این سنت ها مختص جریان حقه، یه سری از این سنت ها مختص جریان باطله، یه سری از این سنت ها مشترک. مثلا جریان حق چه سنت هایی توش حاکمه، چه قوانینی خدا میگه تغییرم نمیکنه؟ یکیش میگه نصرت. من جریان حق رو نصرت میکنم. آیه قرآن صراحتا میگه که آقا والعاقبت للمتقین، یعنی آخر این دنیا، پایان این دنیا، جریان متقین، جریانی که اعتقاد به خدا داره، رعایت میکنه دستورات، اون حاکم میشه و خدا یاری میکنه، میگه من تعهد دارم. حالا میپردازیم برکت. خدا میگه آقا اگر تو رعایت بکنی، شرایط داشته باشی، تو جریان حق باشی، مسیرت مسیر درستی باشه، من برکت میدم، به عمرت برکت میدم، به مالت برکت میدم، به آبرود برکت میدم. بستگی داره تو چقدر پابند باشی، هرچی بیشتر برکتش بیشتر. لطف، اینا از حالا تو شبای دیگه توضیح میدیم. بعضی از اینا مختص جریان باطله، سنتای الهی، مثل انتقام، خدا میگه من از اینا انتقام میگیرم. مثل استدراج، توضیح میدم شبای دیگه، اینا آیات قرآن ها، اینا اصطلاحات تو آیات قرآنه. استدراج یعنی این، یعنی تو جریان باطلی ولی خدا بهت نعمت میده. چرا؟ برای اینکه حواستو پرت کنه بزنتت زمین. توضیح میدیم تو شبای دیگه، الان فقط میخوام اسم بیارم. مثل مجازات، اینا مختص جریان باطله. یه سری از سنت ها مشترکه، یعنی حق و باطل نداره. آقا تو هر جریانی باشی، اینوری بری یا اینوری به سمت امام رضا بری، این سنت ها هست. مثل مرگ، مثل امتحان، مثل اتمام حجت، خدا به همه اتمام حجت میکنه، چه اون کسی که در راه حقه، چه اون کسی که در راه باطل. خب ویژگی سنت‌های الهی چیه؟ آیات قرآن میگه آقا اینایی که سنت‌های الهی، قوانین الهی، یکیش اینه، اینا عمومی‌اند، فراگیرن، جهان شمولن، تغییر نمی‌کنن. آیه چی میگه؟ سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا تبدیل پیدا نمی‌کنه. یعنی چی؟ مثال بزنم. ببین اینجا الان میز هست، شما میز رو برداری تبدیلش کنی به صندلی، این نوع تغییر رو میگن تبدیل. اینکه عذاب خدا نسبت به یه قومی بشود رحمت بیدلیل، خدا میگه ما نداریم چنین چیزی. اگر عذاب الهی نازل شد مشاهده کردن، دیگه نمیشه تغییرش داد. فلذا فرعون موقعی که تو آب بود گفت خدایا من ایمان آوردم، گفت نه دیگه تموم شد. ولی قوم یونس موقعی که حضرت یونس رفت هنوز نشانه های عذاب نیامده بود. قوم یونس گفتن آقا شاید یونس راست بگه. جمع شدن، پیرا جمع شدن، جوانا جمع شدن، خانما جمع شدن، بچه ها رو جدا کردن از مادرها، استغاثه کردن، انابه کردن، گفتن خدایا ما قبول کردیم، یونس قهر کرد رفت. که اصلا و ظنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی، ترک اولای حضرت یونس این بود، زود ناامید شد از قومش. گناه نکرد، خدا گفت تو باید منتظر میموندی. فلذا یونس گرفتار شکم اون ماهی بزرگ شد طبق آیه قرآن. قانون و سنت الهی، قرآن میگه آقا اینا تغییر پیدا نمی کنن. اگر سنت های الهی اینجوری باشه، یه جا باشه یه جا نباشه، یه عده بمیرن یه عده نمیرن، این دیگه سنت نمیشه که، این دیگه قانون نمیشه که. سنت و قانون، قواعد الهی باید همیشگی باشه. اگه همیشگی نباشه تأثیرگذار نمیشه. من میگم خب شاید من جز اونایی باشم که نمیمیرم، فلذا تأثیری رو من نمیذاره. میشه یه جا جاذبه باشه یه جا جاذبه نباشه تو این کره زمین؟ نمیشه دیگه. قوانین طبیعی اینطوریه، قوانین الهی هم اینجوریه. شما هر جای این کره خاکی بری جاذبه هست. حالا شاید به یه دلایلی یه جایی جاذبه کمتر باشه، ولی اصلش هست. خدا سنت‌هاش رو همیشگی قرار داده. چرا؟ برای اینکه مردم خودشونو تغییر بدن. اگه سنت‌های خدا احتمال تغییرش بود، من همیشه منتظر می‌موندم. می‌گفتم حالا معلوم نیست که از ما انتقام بگیرن. خدا ما عوض نمی‌کردن. خدا میگه آقا سنت‌های الهی تبدیل نداره. اینجوری نیست عذاب یهو رحمت بشه. بنابراین خودتون رو تغییر بدید تا شامل عذاب نشید. دومین ویژگی اینه، قرآن میگه لا تجد لسنتنا تحویلا، نه تبدیل داره نه تحویل. تحویل تو مثال یعنی چی؟ مثلا یک میز چارگوشی اینجا هست، این یهو بشه گرد. مثال میزنم برای اینکه این تبدیل و تحویل تو ذهنتون بشینه. اینکه عذاب از این دسته برداشته شه بیاد رو این دسته، خدا میگه نه اینطوری نیست که اون چیزی که سنت من هست دوچار تبدیل و تحویل بشه. وقتی سنت‌های الهی، قواعد الهی دوچار تبدیل و تحویل نمیشن، بشر میتونه آینده رو پیش بینی کنه. یعنی چه جوری؟ من میگم خب طبق سنت‌های الهی قرآن میگه جامعه‌ای که گرفتار ربا باشد زمین میخوره. هر جامعه دیگه گرفتار ربا بوده زمین خورده، جامعه شما هم اگر گرفتار ربا باشه زمین میخوره. فلذا اگر بخوام به سنت‌های الهی بها بدم تو موضوع اقتصادیش، باید این جامعه رو از ربا پاک بکنم. سنت‌های الهی وقتی دوچار تغییر و تحول نباشه، مثل اون هواشناسی هست، تشخیص میده که آقا اینا بر اساس یه قواعدی تو هواشناسی به این جنبندی میرسن که آقا قرار سیل بیاد، قرار هوا تغییر بکنه. سنت الهی هم همینطوره، یه قواعدیه، مثل ضرب، همیشه دو ضرب در دو میشود چهار، نمیشه یه جا دو ضرب در دو نشود چهار. قانون الهی هم اینجوریه، میگه آقا اگر یه جامعه فساد داشت این عوارض توش به وجود میاد، اگر در یک جامعه در تقوا حاکم نباشه، در مدیرانش تقوا حاکم نباشه، اون جامعه زمین میخوره، حالا اسمش میخواد اسلامی باشه، اون نظام زمین میخوره. نگید پس حاج آقا الان ما میشنویم فلانجا اختلاس شد و اونجا اختلاس شد و پس دیگه این انقلابم که اینجوری شد. نه آقا، بله دو مورد سه مورد، اولا شما ببینید اگر این اتفاقا بیفته، حاکمیت در صدد معالجه و برخورد با این مفاسد پیش میاد یا نه، یعنی وقتی بفهمه توجیهش میکنه، رفوش میکنه، پنهانش میکنه یا نه برخورد میکنه. در دوره امیرالمومنین هم که شما نهج البلاغه رو باز میکنی میبینی امیرالمومنین داد و فریادی که سر بعضی ها زده اینا منصوبای خود امیرالمومنین بوده. اگه یه نظامی در صدد اصلاح هست، وجود اینجور اشکالات توش با توجه به اینکه بشره، شیطون گولش میزنه، سیستمای نظارتی خوب عمل نمیکنن، اگر همه اهل دزدی بودن، همه اهل رشوه بودن، اگر همه اهل بخور بخور بودن، اگر همه اهل اختلاس بودن، اگر همه مسئولین بی عرضه بودن، اگر همه مسئولین بی تدبیر بودن، اگر همه مسئولین ناتوان بودن، این انقلاب 43 سال با همه این دشمنی ها رو پا میموند. پس معلوم میشه خیلی از مسئولین هم سالمن، خیلی مسئولین در صدد خدمت رسانی هن، دست پاکن، بله گوش کنار این موارد هم پیش میاد، میفهمن برخورد میکنن. جامعه ای که توی اون فساد باشه، مردش یه جور، زنش یه جور، امر به معروف و نهی از منکر نباشه، این امر به معروف و نهی از منکر گاهی باید نسبت به مدیر باشه، گاهی باید نسبت به مسئول باشه، بله گاهی اوقات هم وقتی یک کسی در جامعه هنجار شکنی میکنه، برخلاف سنت های رایج و پذیرفته شده مثل حجاب در جامعه با قصد و غرض و مرض، اونم باید امر به معروفش کرد. گاهی توجه نمیکنه، حاکمیت وظیفه داره نسبت به کسی که داره هنجار شکنی میکنه یه الزاماتی رو تعیین بکنه. بعضی‌ها میگن آقا شما چرا فقط مثلا روی منبر بحث حجاب رو میکنید، چرا دزدی رو؟ آقا حجاب، بی حجابی یه عمل قبیح علنیه، کسی تو خونش تو نامحرم بشینه بی حجاب باشه، کسی نمیره بهش تذکر بده، این یه عمل گناه و خلاف علنیه. بله اگر من علنی ببینم یکی داره دزدی میکنه هیچی نگم، این اشکال وارده، ولی وقتی یکی یواشکی دزدی کرده بعد که من فهمیدم سرش داد زدم، اینجا من هر دو جا وظیفه‌مو درست انجام دادم. پس وقتی که تحول ناپذیر باشن، تبدیل پیدا نکنن، سنت‌های الهی ثابت باشن، این باعث میشه که ما بتونیم درباره آینده خودمون بهتر به جنبندی برسیم. میگم آقا قبلی ها این کارا رو کردن، این سنت عذاب نازل شد، پس من نباید این کارا کنم تا درباره من نازل نشه. خدا به پیغمبر چی میگه؟ میگه اگه تو رو تکذیب کردن، قبل از تو رو هم تکذیب کردن، ای پیغمبر اگه تو رو مسخره کردن، پیغمبرای قبلی رو مسخره کردن. گاهی اوقات یاداوری سنت‌های قبلی سبب آرامش من میشه. من میبینم امروز دارن به من سخت میگیرن، میگم خب به اهل بیت هم سخت گرفتن، ولی کی موند؟ کی ثابت قدم؟ کی اسمش همچنان هست؟ کسانی که ابا عبدالله الحسین رو کشتن امروز کجای دنیا اسمشون هست؟ و این 72 نفر کجای دنیا اسمشون هست؟ قرآن میگه یا رسول الله و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بهی فؤادک. من خبر پیامبران قبلی رو به تو میدم تا اینکه این قلب تو آروم بشه که این سختی ها به تو فشار نیاره. نسبت به ما هم همینطوریه. یکی از ویژگی های سنت های الهی اجتماعی بودنشه. یعنی چی؟ ببینید آقا، انسان دو بُعد داره، هم بُعد فردی داره هم بُعد اجتماعی داره. ما اینجوری نیست فقط بگیم آقا من فردم، خودمم و خودم. اصلا انسان بگه خودمم نمیتونه زندگی بکنه. من توی خونم که هستم حتما پدر دارم، مادر دارم، چون اصلا بدون پدر مادر غیر از حضرت عیسی که یه معجزه الهی بوده که پدر نداشت و به امر الهی در شکم حضرت مریم، در رحم حضرت مریم این بچه درست شد که معجزه الهی بود، بقیه همه پدر و مادر دارم، پس من نسبت به اونها یه وظایفی دارم. بعد میرم ازدواج میکنم، همسر دارم، بعد بچه دار میشم، بچه دارم. من که نمیتونم دائما تو خونه بشینم، میام بیرون یه جا زندگی میکنم. وقتی زندگی میکنم همسایه دارم، همه رو نگاه میکنم غیر ما گوش بدین به نفع. رادیو وقتی خش خش میکنه آدم مجبوره ولومش رو دست بزنه که این خش خشه درست شه. این جلو وقتی یکی بشینه پچ پچ کنه مثل خش خشه، من مجبورم این تذکر بدم. یه صلوات بفرستم. من یه جا زندگی میکنم پس همسایه دارم. من میرم خرید میکنم، وقتی خرید میکنم پس دیگه اونجا من میشم مشتری، اون میشه فروشنده. من تو جامعه زندگی میکنم، یه عده حکومت میکنن، اینا میتونن ظالم باشن، میتونن عادل باشن، اینا میتونن دنبال اصلاح جامعه باشن، اینا میتونن دنبال فساد جامعه باشن. من نسبت به این آدمایی که دارن حکمرانی میکنن وظیفه دارم. الان در دوره ما من خب آدم انتخاب میکنم، نماینده انتخاب میکنم، رئیس جمهور انتخاب میکنم، شورای شهر انتخاب میکنم، مسئولینی تو شهر ما هستن، من نسبت به اونا تعهداتی دارم. آقا آدم یه بودی نمیتونه باشه. همونطور که انسان یه بود فردی داره یه بود اجتماعی، یه وظیفه فردی داره یه وظیفه اجتماعی. این که آیه قرآن میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، اینجوری نیست که یک گناه دیگری رو به دوش بکشه. تو مسئله عامیانه میگن آقا هر کسی تو قبر خودش میذارن. بله، نسبت به بُعد فردی و وظایف فردی این حرف درسته. تو گناه تو خونت بکنی به خودت مربوطه، به من ربطی نداره. ولی وقتی تو اومدی تو جامعه داری یک خلافی رو انجام میدی، یه منکری رو انجام میدی، اگه مسئولی منکرت یه شکله، اگه کاسبی منکرت یه شکله، اونجا دیگه من وظیفه دارم. من تو نمیتونی بگی آقا به تو ربط نداره، به من ربط نداره. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، اینا حرفای غلطیه. ما موقعی که تو جامعه این وظایفی داریم، جامعه حساب کتاب داره. تلقی اولیه اینه که سنت‌های الهی فقط مربوط به افراده. نه، طبق آیه قرآن سنت ها نسبت به جوامع جاری میشه. یعنی اگه تو در صدد اصلاح جامعت نباشی، سنت انتقام میاد دامن توی خوبم میگیره، سنت عذاب میاد دامن توی خوبم میگیره. اینطوری نیست تو بگی آقا به من ربط نداره. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و ترا کل امت جاسیتن، و میبینی اون روز که هر امتی به زانو در اومده. کل امتن تدعا الی کتابها، هر امتی، هر ملتی به سمت نامه اعمالش هدایت داده میشه. یعنی افراد یه نامه اعمال دارن، ملت هم یه نامه اعمال دارن. فلذا 72 تن یه نامه اعمال دارن، ملت مسلمان اون روز هم یه نامه اعمال داره باید جواب بده. کلیت ملت ایران یه نامه اعمال داره. آیا همشون از این نامه اعمال خوب 43 ساله در برابر نظام استکباری ایستادن، تلاش میکنن حرف اهل بیت و قرآن در زمین خودشون، سرزمین خودشون حاکم بشه، در دنیا حاکم بشه؟ خب بعضی هم مخالفن، بعضی هم قبول ندارن، همین هموطنهای خودمون حالا ناگاهن، بعضی هاشون عناد دارن. بله اونا از مواهبی که تو این دنیا نسبت به ملت ایران هست بهرولی اون دنیا باید جواب بدن. برخلافش هم همینه، یعنی گاهی اوقات عذاب میاد، شما خوب بودی، عذابه به تو هم میرسه، بله اون دنیا خدا جبران میکنه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اینا مال اعمال فردیه، مال اعمال اجتماعی نیست. اعمال اجتماعی آداب خودش رو داره، احکام خودش رو داره. اونجا خدا میگه آقا من ازتون حساب و کتاب پس میکشم، حواستون باید به این باشه. فلذا ما مسئولیت اجتماعی داریم آقا، هیئت مسئولیت اجتماعی داره. هیئت نمیتونه بگه من فقط میام اینجا عزاداری میکنم و میرم، من از 1400 سال پیش دیگه به این ورتر نمیام. نه، این هیئت های امام حسین باید مطالبه گر باشن. چگونه؟ از مسئولین شهری باید مطالبه گر باشن، از نمایندهشون مطالبه گر باشن، از سیاسیون شهرشون مطالبه گر باشن، از فرماندارشون مطالبه گر باشن. چه چیزی رو؟ مسئولین هیئت باید برنامه ریزی کنن اشکالاتی در شهر هست، از تریبون هیئت حرف مردم زده بشه، صدای مردم از این تریبون شنیده بشه. این دستور اهل بیته، این خواسته اهل بیته. خیلی وقتا مردم عادی نمیتونن، سخنرانی که اینجا میشینه باید اون حرفو بزنه، باید با یه گردن کلوف خطاب بکنه. اینو من اینجا تأکید کنم آقا، من این حرفو رو میزنم به معنای اینکه یه فرد خاصی تو نظرمه نیستا، من کلی همتون ما رو میشناسید، بنده حمید رسایی هم تلاش میکنم، شعارم این بوده هر جا بودم که جیبتو ببند دهنتو باز کن. نه به این جناح الان که به هم خورده، بله من تلاش میکنم خدا به ام آبرو بذاری جز جریان انقلابی باشم، من مرتجعم، به ارتجاعم افتخار میکنم، به اینکه برگردم به سال 57. این ارتجاع نیست، این ارتجاع خیلی مقدسیه. هر کجا از 57 منحرف شدیم مطالبه گری بکنیم، به این فرد و به اون فرد و به این جریان سیاسی و به اون فرد جریان سیاسی و به این کاندیدا و به اون کاندیدا و اصلا و ابدا. این حرفا حرفای کلیه که عمومیه، کسی فکر نکنه مثلا این حرفا رو من میزنم نسبت به فرد خاصی نظر مثبت دارم یا نسبت به فرد خاصی نظر منفی دارم، یه چیز عمومیه که لازمه گفته بشه. پس هیئت‌ها باید مطالبه گر باشن، باید حرف مردم رو بزنن. یک بحثی که هست اینو بگم و دیگه روزه رو بخونم، اینی که آقا این بیماری‌های عمومی، بلایای عمومی، سیلی که الان اومد، نمیدونم اونجا چند نفر کشته، اینجا چند نفر کشته، بیماری کرونا اومده، آقا گرفتار کرده ملت رو چند سال، حالا الحمدلله الان یه خورده کم شده، شما مراسمو ملزمید مثلا تو فضای باز بگیرید، الان هوا خوبه، اگه هوا خوب نباشه یه مشکلات دیگه ای داره. این بیماریای عمومی، بلایای طبیعی، اینا طبق کدوم سنت خداست؟ طبق سنت امتحان الهیه یا طبق سنت عذاب و مجازات الهیه؟ اینو یه توضیح کوتاهی بدم. آقا ببینید، نظام عالم بر اساس سنت‌های الهیه، اینو توضیح دادیم. هر اتفاقی تو این دنیا داره میفته ذیل یکی از سنت‌های الهیه. اصلا گفتیم خدا یه قواعد کلی تغییر ناپذیر داره که امور این دنیا بر اساس اون قواعد کلی تدبیر و اداره میشه. سنت‌های الهی در ضمن اینکه تغییر پیدا نمی‌کنن، تبدیل و تحول ندارن، متعددن، یکی دوتا نیستن. گاهی اوقات برخی سنت‌ها بر برخی سنت‌های دیگه حاکمن. مثلا تو اگر گناه کنی شامل سنت عذاب میشی، مجازات میشی، ولی اگر توبه کنی اون یه سنت دیگه است. میگه اگه واقعا کسی پشیمون شد، خدا میگه من تو رو مثل روز اولی که از مادر متولد شدی میکنم، اونم سنت منه. هر سنتی قاعده و قانون خاص خودشو داره. این سلامتی و بیماری و بلایای طبیعی، اینا معلول یه سری اتفاقاتیه که بشر به دست خودش انجام میده. خب تو اگر بهداشت رعایت نکنی، الان شما تو اخبار دارید میشنوید یه بیماری جدید دیگری فراگیر اومده، حالا الحمدلله هنوز به کشور ما نرسیده، البته بیشتر در کشورهایی که متاسفانه روابط اخلاقی نامناسب حاکمه شیوع پیدا کرده، آبله میمونی بیشتر تو اون کشورهایی که روابط دو جنس موافق توشون آزاده. اینا معلول یه سری سبک زندگی هاست. شیوع این بیماری ها به اون سبک زندگی ها برمیگرده. همین کرونا میگفتن از ووهان چینه، بعدن معلوم شد که از آزمایشگاه های آمریکا توی همین اوکراینه. حالا یا اون یا این فرق نداره، بگو اصلا ووهان چین، سبک زندگی اونا چیه، نتیجهش یه چیزایی میشه. یا اینجا، از اونجایی که خدا خیر خواهه، رحمان رحیمه، از همین ها برای رشد ما استفاده میکنه. چیکار میکنه؟ میگه آقا این بیماری اگر اومد، تو اگر آدم مؤمنی بودی، خب این بیماری وقتی فراگیر شد تو نقشی نداشتی ولی فراگیر شده، میگه من کفاره گناهات میذارم. ذیل این بیماری یه سری اخلاقهای انسانها رشد پیدا میکنه. وقتی بیماری کرونا میاد، من میبینم همسایم بیکار شده، کمکش میکنم، ایثار میکنم، به وسیله اینا رشدت میده. سیل اومده، طرف خونش خراب شده، جا نداره، تو میگه آقا یه مدت تو بیا همینجا کنار ما، تو اونجا یه خور آماده کنن اینا، تو بیا کنار من زندگی بکن. بعضیا میبینی از اون ور طرف وقتی میبینه مردم احتیاج دارن احتکار میکنه. یعنی هم صفات انسانی و رحمانی در تو میتونه رشد پیدا کنه، هم صفات حیوانی. خدا میگه آقا من این دنیا جای انتخابه. با این بلایای طبیعی، با این بیماری های عمومی باعث رشد شما میشه. پیامبر میگه ان البلا للظالم ادب، من با بلایا ظالمو ادب میکنم. ما یه روایت دیگه داریم، حدیث قدسیه، میگه از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، خدا میگه انتقم و بهی و انتقم و من، به وسیله این شمشیر انتقام میگیرم از یه ظالم دیگه، بعد از خود این ظالمم انتقام میگیرم، انتقم و من. صدام ظالم بود، خدا به وسیله یه ظالم دیگه آمریکا اومد ازش انتقام گرفت، بعد از خود اینم باز انتقام میگیره. پیامبر میگه ان البلا للظالم ادب للمؤمن امتحان، بلایا باعث میشه مؤمن امتحان بشه. للانبیا درجتون، وقتی حضرت ایوب بیماری میگیره مردم ازش میگه آقا من درجه اینو میبرم بالا. للاولیا کرامتون، اولیای الهی مقام پیدا میکنن. نتیجه این که آقا بلایای طبیعی، بیماری های عمومی بستگی به شخصیت روحی شما داره که این امتحان الهی باشه یا بلا باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جان، صحرای کربلا در اون روز انواع و اقسام بلاها توش ساری و جاری بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا حجة ابن الحسن. شب جمعه است، شبیه که همه ما منتظریم فرداش یک خبر خوب بشنویم. محرمی که نباشی در آن محرم نیست، بدون تو ضربان زمین منظم نیست. آقا جان 1400 سال داره میگذره، بیش از 1000 سال داره میگذره، دیگه عادت کردیم با نبودنت، دیگه برامون عادی شده. چقدر ساده گرفتیم بی تو بودن را، 1000 سال بدون تو زندگی کم نیست. خودت بخواه که دست از گناه بردارم، که عهدهای من روسیاه محکم نیست، محکم نیست. هی عهد میبندم تغییر بدم، خودم رو عوض کنم، اما بعض یه حادثه ای اتفاق میفته، یه جا تنگ دستی فشار میاره، یادم میره خدا ناظرمه، میرم سراغ مال حرام، یه جا از کوره در میرم، هرچه از دهنم در میاد میگم، هر کدوم یه جور امتحان میشی. 1000 بار خودت را به ما نشان دادی، ولی مهدی جان چه فایده؟ چشمان ما که محرم نیست، یه محرم دیگه آمد و تو نیامدی، یه جمعه دیگه داره میاد، منتقم خون حسین، منتقم سیلی فاطمه، تو نیامدی، تو نیامدی. امشب شبیه که به نام حضرت علی اصغره، حضرت آمد، دیگه همه اصحاب شهید شدند، علی اصغر جز به آخرین شهدای کربلا است. امام آمد روبروی خیمه، از جنگ برگشته، از میدان نبرد برگشته، صدا زد اون طفل رو بیارید، میخوام یکم ببینم. زینب سلام الله علیها قنداقه علی اصغر را آورد، داد دست پدر. همه اونایی که پدر شدن حس میکنن این چه حالیه، اونایی که مادر شدن بیشتر حس میکنن. قنداقه رو گره بوئید، بوسید. حضرت برگشت گفت دور باد بر این قوم رحمت خدا، وقتی جد تو مصطفی، وقتی پیامبر تو رو، فرزند پیامبر تو رو دشمن خودشون میدونن. راوی میگه امام حسین علی اصغر رو رو دست گرفت تا به اینها نشون بده تحریم آب با این بچه چه گرده. یه وقت اون نانجیب صدا زد، سفیدی گلوی علی اصغر رو مگر نمیبینی؟ هر مله اونجا بود که این ملعون با اون تیرش گلوی علی اصغر رو بی از گوش تا گوش دارید، اما بذارید من اینجا روزه رو برسونم به این روزها، یادی کنیم از حاج قاسم سلیمانی. وقتی تعریف میکرد میگفت من خودم دیدم داعش در یه منطقه ای بچه کوچیک رو مثل گوسفند گذاشتن روی چوب، اینو کبابش کردن، بعد گذاشتن لای برنج، گذاشتن جلوی پدر و مادر این بچه. ما با چنین موجوداتی طرفیم، شمر زمانتون رو بشناسید مردم، هر مله زمانتون رو بشناسید مردم. امام حسین علیه السلام وقتی دید از گلوی علی اصغر خونجاری دست مبارک رو گرفت زیر این خون، دستاش بر خون شد. امام باقر علیه السلام میگه پدر بزرگم این خون رو به آسمان پاشید، اما یک قطره از این خون به زمین بر نگشت. اونجا بود که امام حسین علیه السلام فرمود اللهم انت شاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد. خدایا تو شاهد باش که این مردم شبیه ترین فرد به رسول خدا رو به شهادت رسوندن. این جمله رو حضرت درباره علی اکبر و علی اصغر به کار برد. و سیعلم الذین ظلموا و ایمون قلب ینقلبون.